ریحانه دنبال میکنیم. در خدمت کارشناس محترم استاد خانم الاسفند هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه ریحانه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. همه ما میدونیم از روزی که انسان خلق شد تمایل داشت که بدن خودش رو بپوشونه، اونم به اشکال گوناگون، حتی اگه شده با پوشش‌های مثل برگ درختان یا پوست حیوانات. لباس و پوشش به تدریج و بر اثر تمدن ایجاد نشده، بلکه انسان‌ها به طور فطری به اون گرایش داشتن و این پوشش در بانوان به دلیل ظرافت‌های زنانه‌ای که در آنها وجود داره از اهمیت بیشتری برخوردار هستش. نه تنها در دوره ما و در کشور ما، بلکه در تمام کشورها این حساسیت آنها به طور فطری به اون گرایش داشتن و این پوشش در بانوان به دلیل ظرافت‌های زنانه‌ای که در آنها وجود داره از اهمیت بیشتری برخوردار هستش. نه تنها در دوره ما و در کشور ما، بلکه در تمام کشورها این حساسیت وجود داشته و همه اینا این مسئله رو ثابت می‌کنه که هیچ انسانی برهنگی رو دوست نداره. حالا سرکار خانم الاسفند، با این اوصاف چرا خیلی‌ها پوشش مناسبی ندارن و یک حجاب خوب و مناسب رو برای خودشون انتخاب نمی‌کنن؟
بله، شما به نکته درستی البته اشاره کردین که انسان فطرتاً تمایل داره که پوشش انتخاب بکنه. من اینجا اجازه میخوام تفکیک کنم بین کلمه حجاب با اون معنا و مفهومی که نزد ما مسلمانان داره و کلمه پوشش. یعنی اون چیزی که بالفطره انسان بهش میل داره پوششه. اینکه حالا حد این پوشش چقدر باشه؟ این رو فطرت تعیین نمی‌کنه، مثل خیلی از امور و میل‌های فطری دیگه. مثلا ما در باب خداشناسی و همینطور خداپرستی، یعنی یک میل یا یک گرایش، ثابت می‌کنیم که اینها فطری‌ان. اما اینکه این خدا چه اوصافی داره و یا اینکه چگونه او رو باید پرستید و اصلا این پرستش از یک عمل فطری یا یک گرایش فطری تبدیل بشه به یک عمل آگاهانه ارادی منظم و منضبط، اینها نیاز به تعالیم بعدی داره.
درسته.
لذا در رابطه با بحث حجاب هم صحیح تر همینه که بگیم گرایش انسان به لباس، به تن پوش، به پوشش یک گرایش فطریه. ولو اینکه در تاریخ رد پای برخی قبائل دیده میشه که هیچ گونه لباسی اختیار نکردن و یا مثلا امروز گهگاه گزارش داده میشه که در برخی کشورهای توسعه یافته که انسان‌ها در انتخاب لباسشون آزادن، عده‌ای کاملا برهنه زندگی میکنن اما در یک مکان جدا، اینا همیشه یک استثناء در تاریخ بشریت بوده و هست. درسته که متاسفانه رهاورد عصر مدرن با تمام ویژگی‌هاش، به خصوص در این شاید 30 الی 40 سال اخیر ترویج برهنگی بوده برای خب بالاخره زنها مخصوصا، اما اون چیزی که روال کلی طبیعت پوشش و لباس پوشیدنه. حتی من استفاده میکنم از نکته‌ای که دوستی میگفت در جواب از این اشکال که انسانها زمانی که به طور طبیعی زندگی میکردن یا طبیعی تر زندگی میکردن، یعنی که زندگی ساده‌ای داشتن، شاید چیزی شبیه به مثلا حیوانات، یعنی زندگی مختصر، نمیخوام بگم که چون بالاخره انسان همیشه از قوه ابتکار و تعقل و خرد برخوردار بوده و همیشه زندگی او متفاوت بوده با حیوانات، اما در سادگی زندگی، در کم بودن و کوچک بودن اهداف و آمالش، در همون موقع حتی اگر که دیرینه شناسی ثابت کنه یا باستان شناسی ثابت کنه که انسان‌ها لباس کمتری داشتن، ولی به هر حال هر چقدر هم که به سوی آگاهی و تمدن رفتن احساس کردن که باید این تنپوش رو بیشتر بکنن. علاوه بر اینکه ما طبق بینش قرآنی خودمون اعتقاد داریم که اصولا زمانی که انسان اولیه، یعنی حضرت آدم و مثلا حضرت حوا، ملتفت جنبه مادیت خودشون شدن که حالا در اون قصه مزبور هست، به محض اینکه ملتفت جنبه مادیت خودشون میشن، چیزی به نام حجب و حیا سر تا سر وجود اونها رو میپوشونه. پس بنابراین میل بالفطر در رابطه با پوشش طبیعتاً ثابته و اینکه انسان‌ها در تمام تاریخ گرایش عمومشون به انتخاب لباس بوده و نه به رهنگی مطلق، نشون میده که این میل وجود داره. ادیان که یکی بعد از دیگری آمدن، مثل همه کارهایی که در رابطه با بقیه فطریات کردن یا در رابطه با بقیه غریزه ها کردن، فطریات رو به حالت تعریف و روشنی و وضوح و ضابطه و قاعده بیشتری در آوردن، برای که انسان بتونه اونها رو تمرین بکنه و یک حالت کاملا خودآگاه به اونها بده. و غرایز رو هم تعدیل کردن، برای تعدیل و جهت‌دهی به غرایز و پرورش فطریات در خصوص بحث حجاب هم به هر حال هر کدوم از این مذاهب آیین خاصی برای خودشون داشتن که اسلام هم در رابطه آیین معینی داره. لذا اینکه بعضیا انتخاب نمی‌کنن، مثل اینکه خب ما هممون میل بالفطره به زیبایی داریم.
بله.
اما همه ما هنرمند و نقاش و خالق یک اثر هنری فوق العاده نیستیم، چون این میل رو طبیعتاً گسترش ندادیم. همه ما میل به نیکی ها داریم، این یک میل فطریه. اما خب همه انسان ها خطاهایی هم می کنن، ظلم و تعدی هم ممکن احیانا بکنن. بنابراین بالفطر بودن یک امر الزاماً به معنای التزام عملی به اون مطلب در زندگی در تمام آنات به همه احوالات نیست.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتش. سکا خانم علاسن، اگر اجازه بفرمایید ما گزارش برنامه ریحانه رو بشنویم، بعد با طرح سوالات در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش می‌کنم.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام دوستان. اما صحبت‌های این خانم محترم و اولین گزارش برنامه. سلام.
سلام.
حال شما؟
مرسی.
زنده باشید. از برنامه ریحانه رادیو معارف در خدمتتون هستیم با موضوع حجاب و پوشش اسلامی. اول اینکه برام بفرمایید که نظرتون در مورد حجاب و پوشش برای یه خانم، به ویژه یه خانم مسلمان چیه، تا بعد من سوالای دیگه ما ازتون بپرسم.
خب حجاب که برای خانم مسلمان واجبه، ولی خب الان یه اوضاعیه که همه رو از حجاب فراری دادن.
چه اوضاعیه؟
مثلا به زور، مثلا میگم خود دانشگاه ما به زور چادر تو سر بچه میکنه، در صورتی که اونی که میخواد آرایش بکنه این کارو میکنه، یا بقیه بچه ها فقط اجباریه، ما فقط دم در چادر سر میکنیم بعدم میایم در میاریم، این یعنی اجبار.
این پوشش که الان دارید اونجا هم همینو دارید یا نه چیزی غیر از اینه؟ جسارت نشه خدمتتون، چون الان من میبینم که به اصطلاح چادرم سرتون هست، چون خودتون میگید به اجبار سر میکنید، مثلا چادر رو شونهاتون، یک چادر عربی هم هست، مقنعه هم سرتون، مثلا مقنعه یه مقدار عقب هست، حالا موهاتون هم بیرون هست، درسته؟
بله.
خب این پوشش رو تهران هم دارید؟
خب از نظر آرایش و اینا خب تهران بیشتره، چون اونجا راحت‌تر، محیط بیشتره. ولی خب چادرم من راستش اوقات بلد نیستم سرم کنم، اینجوری راحت ترم. اولش از این چادرهای معمولی بود، خب اینجوری راحتم، بلد نیستم.
من واقعا چادر دوست داری نه؟ دوست دارم صادقانه برام بگید.
من به نظرم کسی که میخواد چادر سر کنه واقعا باید همه چیز رو، چون چادر حرمتش خیلی زیاده، کسی که میخواد چادر سر کنه باید لیاقتش رو داشته باشه. من خیلی وقتا شد به خاطر اینکه بعد با هم صحبت کردم مامان بیشترم بیرون گذاشتم به خاطرشون.
بعد مجرد هستین یا متأهل؟
من مجردم.
خب چند سالتونه؟
20 سالم.
20 سال. خانواده اجبارتون نمیکنن چادر سر کنید با توجه به اینکه مادرتون چادری هستن؟
نه اجبار که اصلا نمیکنم، به عهده خودم گذاشتم، ولی خب دیگه.
پس در واقع شما با حجاب و به اصطلاح پوشش کامل برای زن و مالا یه چیزی مثل چادر و اینها مخالف نیستین؟
نه اصلا مخالف نیستم.
درسته. بله متشکرم. انشالله که در تمامی مراحل زندگیتون و تحصیلتون موفق باشید. در مورد حجاب و پوشش اسلامی سوالی ندارید از کارشناس برنامه ما سرکار خانم علاسمن بپرسید؟
نه فقط خیلی برام جالب بدونم که مثلا فقط مهم نه که ما پوشیده باشیم، یعنی که اگر ما یه ذره مانتومون تنگ باشه یا مثلا چیز باشه این گناه داره آدم؟ مثلا به هر حال من پوشیدم، فقط مثلا مانتوم تنگه تقریبا مشخصه چجوریه، ولی فکر نمیکنم میخوام اونم ایرادی داره یا نه که آدم مانت تنگ بپوشه.
انشالله که کارشناس برنامه ما جواب این
سوالشون
رو بدن. خیلی ممنون.
خب سرکار خانم علاسن، به اتفاق گزارش رو شنیدیم. یکی دو نکته توی این گزارش خواهر عزیزمون بهش اشاره کردن. یکی این که گفتن خانواده توی داشتن حجاب من رو آزاد گذاشتن که حجاب رو خودم انتخاب بکنم. و حالا یک سوالی هم که از حضور خودتون داشتن، خواستم بپرسم که خانواده ها چقدر میتونن دخالت بکنن توی حجاب دخترانشون؟ این رو پاسخگو باشید، بعد انشالله خود سوال این دانشجوی عزیزمون رو هم پاسخ بدید.
من قبل از این که فرمی شما جواب بدم، یک نکته در این گزارش و همطور گزارش های مشابه که برنامه های قبل هم پخش شد موج میزنه. و اون صداقت این جوانانه.
درست.
این یه خورده ما رو خوشحال میکنه، یه خورده متاسف. خوشحال میکنه از اینکه به هر حال اون ادعایی که ما میکنیم راجب پاکی و قداست و ارتباط این مطلب با پوشش چادر یا حجاب و اینکه اصلا گرایش به اینها یه گرایش مقدس و فطریه ثابت میشه، چون علارغم اینکه خودشون نوع پوشش دیگه ای انتخاب کردن یا به هر حال در حد و حدودش کم و زیادی هست، ولی اعتقاد دارن که حجاب از قداست خاصی برخورداره یا چادر مخصوصا از یک حرمتی برخورداره و ذاتاً با این مطلب مخالف نیستن. و متاسف میشن که چرا از این همه صداقت و از این همه روحیه بسیار مثبتی که در بین جوانان ما برقرار هست و وجود داره، انصافاً متولیان، حالا هر کس که متولیه به نوعی مرتبط میشه با فرهنگ سازی در رابطه با حجاب یا قانون گذاری در باب حجاب، کار خودش رو نکرده که واقعا از این ظرفیت و توان بسیار بالا در این رابطه استفاده بکنه. خب این که خانواده ها چقدر مؤثرن یه بحث خیلی اساسی و مهمه، نه فقط در مقوله حجاب. ما یک خلأ تربیتی جدی در دینداری فرزندانمون داریم که به همه مقوله های دینی برمیگرده. یه بخشی از همین خلأ و مشکل هم خاص تعلیم دینی یا تربیت دینی نیست، به کل مسائل تربیتی و آموزشی در خانواده ها برمیگرده. شما وقتی که با این آمار مواجه میشید که به طور متوسط حد صحبت کردن، صحبت معمولی، محاورات مادران با فرزندان در ایران که یک کشوری است که در این کشور خانواده هنوز از حرمت خودش و جایگاه خودش برخورداره، 3 دقیقه در روزه، باید اعتراف کنیم یک فاجعه‌ای در حال وقوعه که پیش‌لرزه‌هاش هم آمده. یک فاصله شدیدی بین خانواده ها، بین مادران و پدران و فرزندانشون به وجود اومده. یک بخشی از این قضیه به خصوص راجع به پدران، اشتغالات بیش از حد پدران یا مشکلاتشون در امور اقتصادی واقعا به نوعی که گاهی وقتا اونها رو در رابطه با او قضیه اونقدر درگیر میکنه که غافلشون میکنه از فرزندان. بله. و یا یه وقتی هم در خصوص مادران، تضعیف نقش مادری، اصلا از تعریف خارج شدن وظیفه مادری زنان در خانواده است. ببینید ما در گذشته با وجود اینکه مادران مشاغلی که داشتن به عنوان خانه‌داری اونقدر خسته کننده و طولانی و پر زحمت بود که قاعدتاً فراغت کمتری داشتن، اما ارتباطشون خود به خود با فرزندان بیشتر بود. امروز که فراغت مادران بیشتره به خاطر ورود تکنولوژی به خانواده ها و به خاطر اینکه سطح مشارکت ها در خانواده های مقداری بالاتر رفته، به خصوص در زوج‌های جوانتر، طبیعتاً قاعدش اینه که باید وقت بیشتری مادران با فرزندان خودشون بگذارن و داشته باشن، اما این اتفاق نیفتاد. حالا یکی از مسائلش من عرض میکنم که مادران در گذشته اصولاً در منزل بیشتر حضور داشتن، یعنی حضور کیفی و کمیشون با هم بیشتر بود، با وجود اینکه در گذشته مادران از سطح آگاهی و سواد کمتری برخوردار بودن. یعنی میخوام بگم الان تمام فاکتورها باید بره به سمت بهبودی، ولی نرفته. خیلی از خانوم ها هستن که با دلیل بی دلیل ممکنه کمتر وقت در خانه بذارن. خب یه عده‌ای که درصدی که شاغلن، درصدی هم که خانه دارن که خب خیلی بیشتر در بیرون از منزل ممکنه سیر کنن، یا با دوستان، با رفقا، با فامیل. و این بچه هان که نوعاً تنهان در منزل، یا اصلا اگر در منزلن در بین جمع هم دو یکی هستن.
درسته.
و خیلی حرفای دیگه، اصلا کلن نمیدونم چرا این مکانیزم کم عمل میکنه یا بد عمل میکنه. از اون ظرفیت خدادادی، قدرت تکلمی که خداوند به مادران داده که بهترین مورد مصرفش صحبت کردن از هر دری با فرزندانه. یعنی لازم نیست ببینید این صحبت جنبه تعلیمی مستقیم داشته باشه.
درست.
اصلا صحبت کردن، گفتگو کردن، محاوره همیشه ارزش یاددهی نداره که من الان من چیزی یاد بدم تو حرف بزنم.
درست.
چیزی داشته باشم. اصولا یک تخلیه روانی فوق‌العاده، یک گوش شنوای دائم، زندگی یک کسی که مرتب بچه‌ها رو به حرف وامیده و خیلی حرفای دیگه، یه چیزی که اون انس و صفا رو در خانواده ها نگه داره، اون دوستی رو نگه داره. این مشکل کلیه که اصلا خلای تربیتیه. اون وقت در خصوص تربیت دینی مشکلش حاد میشه، چون اونجا هم باید مادران روش داشته باشن، هم باید مطلب بلد باشن، چه مادران چه پدران. این خودش ضعف رو مضاعف میکنه اگر آگاهی نباشه یا کم باشه. بعد در خصوص بحث دینداری، ببینید ما اصولا روش آموزش دینداریمون غلطه. اولین مواجهه دختران با به خصوص با مسئله دینداری سن 9 سالگی است، اونم از وقتی که جشن تکلیف مد شده در مدارس و رایج شده که الحمدلله مد خوبی هم هست. از اون موقع این قضیه مثلا تو خب خیلی از خانواده ها مطرح میشه، سجاده بر بچه ها داره، چادر نمازی، فردای همون روز اصلا استاد نماز بچه ها ممکن کنترل هم نباشه.
درست
دقت میکنید؟ خب بچه چرا باید از اون روز بعد دختر بچه حجاب سر کنه؟ کدوم خدا رو بپرسته؟ خدایی که هنوز در دلش نسبت به پر از شوق نیست؟ از ترس کدام شرایطی مثلا، یا از ترس که میگم یعنی خوف به معنای معنوی خودش، مثلا بخواد این، چون ابتداعا هر گونه قانون یک جور رنج دیگه،
درست.
انسان تا با اون قانون یک طبیعت ثانوی برای خودش بسازه، خوب بگیره، اون هنجار رو به عادت تبدیل کنه که به نوعی دیگه بعدن کاملا ازش لذت ببره، این نیاز به زمان داره. ما از فروع دین شروع میکنه، ما برعکس میاییم، این اشتباهه. یعنی فروع دین روبناهایی هستن که برای یه سری زیربناهای جدی استوارن، که اون زیربناها مثلا بس اصول دین. وقت اصول دین یاد دادنشون چجوری؟ من فقط چون فرصت نیست یه جمله عرض میکنم که ببینید شما در رابطه با زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میبینید اصلا حضرت نمایش دین داریه در مقابل فرزندان خودش. بچه ها کوچیکن، یعنی مدت کوتاهی با مادر خودشون زندگی کردن. بزرگترین فرزند حضرت 5 سال و 5 سال و نیم با مادرشون بودن، اما بارها دیدن مادر از خوف خدا به زمین افتاده، بارها دیدن که از بس عبادت کرده حتی تورمت قدم. حضرت زینب کبرا اینقدر جریان براش ملموسه که وقتی که میخواد نقل کنه که مادرم داشت مسجد میرفت برای ایراد خطبه، به عنوان یک دختر 4 ساله این جریان لابد خیلی همچی توجه حضرت رو جلب کرده، نقل میکنه در احتجاج مرحوم طبرسی هست، فرمان مادرم خمار بست، جلباب پوشید، دامن کشان میرفت بین زنان از صفدی بنی هاشم، یعنی از حالا نسل بنی هاشم، زنان او رو احاطه کردن مثل یک نگینی وسط یک انگشتری و مثلا به مسجد رفت. این صحنه ها مداوم تکرار میشه، تظاهر هم نمیشه، وقت معینی که برای عبادته، دقت معینی که برای حجابه. خود به خود وقتی یک چیزی مکرر اتفاق بیفته حتما تلقین میشه به افراد. چجوره که الان بچه های ما، دختران ما، پسران ما مثلا 4 سالشه، 3 سالشه، 5 سالشه، چرا مفهوم ازدواج رو و مفهوم طلاق رو مثل مفهوم شب و روز درک میکنه؟
درسته.
در حالی که اتفاق مثلا در اون قبلا نبود، بله، و اصلا چند سال پیش این اتفاق، برای اینکه وقتی که مثلا میخواد فقط 2 تا 3 سریال ببینه در روز، میبینه که خب از همون مخصوصا سریال های ایرانی که اصلا اصل و متن و حاشیه همش همون قضیه است، انقدر تکرار میشه در یه روز 4-5 بار ممکنه تکرار بشه در شبکه های مختلف. در یه هفته اینو ضرب کنید، در یک ماه اینو ضرب کنید، روشنه که قضیه براش کاملا تفهیم میشه بهش. از این نظره که این مطلب حائز اهمیته. اما سوال اون خواهرمون رو فکر میکنم حالا باز
جداگانه بشه. خب انشالله که مسئولان و متولیان احیای فرهنگ اصیل اسلامی هرچه بیشتر بکوشن و توی این مسیر گامی هرچه استوارتر بردارند. خب خانم علاستان، آخر این گزارش این عزیز دانشجومون سوالی رو مطرح کردند که مانتوی تنگ آیا بدحجابیه و گناه داره؟ ما علارغم این که توی جوانهامون میبینیم این پوشش رو، توی خانمهایی رو که سنهای بالاتری هم دارن این پوشش رو الان در حال حاضر تو جامعه خودمون مشاهده میکنیم، این رو یه توضیح بفرمایید، بعد بفرمایید که این عزیز دانشجومون که گفتن گناه داره یا به چه شکلی هستش جواب باشه.
بله، من خیلی خلاصه عرض میکنم که ببین مشکل اینه که ما باید بین لباس و حجاب تفکیک بکنیم. انسان لباس رو میپوشه برای دلایل مختلف. حفاظت از سرما، حفاظت از گرما، حفاظت از چهچه و زیبایی. نوع انسان‌ها با لباس زیباتر میشن. اما حجاب اساساً فلسفهش برای پوشاندن زیبایی هاست، برای کم کردن جلوه فروشیه. لذا هر گونه تلاش در جهت جذابیت حجاب غلطه. خانومی که از مانتو استفاده میکنه یا مانتوش رو بالاخره به عنوان حجابی که نامحرم میبینه، یعنی حجابش در واقع اون هست، طبیعتا اون حجاب باید از اصول حجاب تبعیت کنه، نه از اصول حاکم بر لباس.
درسته.
حالا با توجه به این قضیه ما یه چارچوب برای حجاب داریم. من نسبت به سطح جامعه توجه شنوندگان محترم اون چارچوب جلب میکنم. اون چارچوب اینه که حجاب نباید جلوه فروشی داشته باشه، نباید تبرج داشته باشه و باید با اون فلسفه خودش هماهنگ باشه. لذا انتخاب رنگ، مدل و چیزای از این قبیل، گرچه در انتخاب اینها دین اجباری نداره، یعنی فقط پیشنهاد داده، یعنی رنگی را پیشنهاد داده، مدلی را پیشنهاد داده، واجب نکرده، روشنه.
دلسته.
ولی تو اون چارچوب ها باید مدل ها یا رنگ ها شکل بگیره. رنگی که با جلوه فروشی ارتباط معینی داره، یعنی به قول بعضی از صاحبان جراید جیغ میزنه، فریاد داره، پیام داره، این رنگ نباید استفاده شه به عنوان حجاب. یعنی قاعدهشو من دارم میگم که حالا گاهی وقتا ما شیطان فریب بالاخره قلقلک میده بعضی دختر خانوما رو، چون دوست دارن به زیبایی یا علاقه دارن به مثلا جاذبیت، بالاخره قاعدهش اینه. در رابطه با مدلش هم همین کیفیته، یعنی باید بین مسئله مود و حجاب فرق بذارن.
درست.
لباس مود بر میداره، که حالا اون قضیه که حالا چقدر ما به عنوان یک زن یا به عنوان یک انسان اهل مد باشیم اونم بحث جداگانه خودشه ها، ولی در خصوص بحث حجاب، حجاب رو از مد دوستان ما تفکیک بکنن. حجاب باید تنگ نباشه به نوعی که بدن رو نشون بده، حجاب نباید به نوعی باشه که شخص رو خیلی زیباتر از و حالا زیباتر نم ببینید، هر ممکنه اصلا انسان رنگ مشکی که انتخاب میکنه خب زیباترش هم بکنه تا یه رنگ سفید. بحث سر این نیست، بحث سر اینه که ببینید نوع لباس، مدل، تحسین طرف مقابل رو از حیث نقطه، یعنی از نقطه نظر بحث شهوانی بر بیانگیزانه،
نگاه نامحرم رو به خودش جلب.
بله، یعنی میخوام اینو عرض میکنم، وگرنه بالاخره ممکنه زنها همینجوری هم بگن که خب اصلا برای هیچ اتفاق نفته همه دارن تو خونه حبس بشن. نه، اون مقدار شریعت نخواسته، تقلیل داده، به حد اقل رسونده که لباس اگر تنگ و چسبان باشه، مانتو اگر تنگ و چسبان باشه، حجاب فلواقع نیست.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما سرکار خانم عرصفن که در برنامه ریحانه شرکت کردید و از بحث‌های زیبای شما هم ما و هم دوستان عزیز شنونده استفاده کردن. انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه بعدی ریحانه پی می‌گیریم.